السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل الفرج إمام الزمان من صلواتنا بفرمي. عرض ادب محضر سروران و مکرم، عرض تبریک ایام، ایام ماه رجب، ایام بندگی، ایام ولادت آقا امام جواد و آقا امیر المؤمنین. انشالله که به برکت موالید این ایام بهترین بهره ها را از این ماه ببریم. صلوات این حد بفرمایید. ایام منسوب به امیر المؤمنین و از طرفی ماه، ماه رجب و ماه بندگی و اطاعت خدا. در سوره توبه در آیه شریفه می خوانیم که خداوند متعال این گونه می فرماد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. چند جلسه سال گذشته در مورد این آیه و این دو جهت عرایزی رو تقدیم کردیم، دو جهتی که یکیش ولایت و یکیش اطاعت. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوای الهی پیشه کنید و همراه با صادقین باشید. و عرض شده بود که این همراهی با صادقین باید یک چیزی جز اون راستگویی مرسومیه که بین ما هست. اولا صحبت از همراهی، نه صرفا راستگویی. نفرموده کونو صادقین. دوما وقتی ابتدای آیه می فرماد اتقوا الله و خود راستگویی چیزی جز تقوا نیست و داخل در دایره تقواست، خدا از این کونو مع الصادقین یک جماعت خاصی رو از صادقین و از این کونو یک نوع همراهی خاص رو اراده میکنه. و الا ما هم خودمون تو دنیامون میتونیم چند سباهی دروغ نگیم و فقط راست بگیم، و هم در اطرافیانمون ممکنه کسانی باشن که فقط راست بگن، مؤمنین، متقین، خوبان، امام حسینی ها، هیتی ها. این سفارش در کنار تقوا و این تأکید حتما اشاره به یک دسته خاص و جماعتی خاص داره، کونو مع الصادقین، که روایاتش عرض شد امام صادق علیه السلام فرمود اون صادقین ما خانواده ایم، منظور معصومینه. بعضی از بزرگان بحث کردند که این صادقین از دو دست خارج نیستن، یا منظور قرآن کریم باید کسانی باشن که گاهی راست میگن گاهی دروغ میگن، یا منظور قرآن از کونو مع الصادقین، همراه با صادقین باشید، کسانی هستن که فقط راست میگن. و این که ما در مورد یک کسی بخوایم بگیم که او فقط راست میگه و اصلا لغزشی نداره، نه ابتدای زندگیش، نه انتهای زندگیش، نه تو گرفتاری، نه تو معامله، نه تو شدتی، نه تو هیچ موقعیتی او اصلا دروغ نمیگه، تنها کسانی که میتونیم قسم از عباس براشون بخوریم بگیم اینجوری باشن معصومین هستن. و الا از همه ما ممکنه این اتفاق سر بزنه که راست نگیم، این احتمال وجود داره لااقل. پس این که خداوند متعال در کنار تقوا می فرماد کونو مع الصادقین، همراه با صادقین باشید، منظور همراهی با کسانی که هم راست میگن هم دروغ نیست، چون به صورت عادی تو زندگیمون ما این خصلت رو داریم، اطرافیانمون هم دارن. منظور کسانی هستن که فقط راست میگن و فقط از اونها حرف راست صادر میشه، که اینا باید معصوم باشن. و جالبه بدونید که این آیه از آیاتی است که هم جایگاه اهل بیت و عصمتش رو ثابت میکنه و هم اشاره به ظهور میتونه داشته باشه، به امامی که تا الان حیه ولو اینکه ما دسترسی به اون نداشته باشیم. چرا؟ چون داره با تقوا این همراهیه رو یاد میکنه. بعضی از بزرگان اهل سنت پذیرفتن که این صادقین این آیه پیغمبر اکرم هست، ولی برای آیه زمان قائل شدن، گفتن این آیه بعد از پیغمبر اکرم دیگه کاربرد نداره، دیگه ما کار نداریم. مثلا خواستن زرنگی کنن که بگن اتقوا الله رو داشته باشید، حالا کونو مع الصادقین نشدم نشد، حال این که آیه زمان نداره، قید زمان نداره، کلن اتقوا الله کلن کونو مع الصادقین. پس باید بعد از پیغمبر اکرم دنبال یه صادقی گشت، بعد از امیرالمؤمنین دنبال یه صادقی گشت، و امروز هم باید دنبال اون تک صادقی که هیچگاه از دروغ صادر نمیشه باید گشت و پیداش کرد. بعد بزرگان اهل سنت دوباره یه اشکال دیگه گرفتن. بعضیشون گفتن کونو یعنی همراهی کنید، شما که امامتون در غیبت گیرم که قائل به عصمت او و حی بودن او هستید، امامتون که در غیبت، جواب مگر همون پیغمبر اکرمی که شما قبول داشتید به عنوان تک صادق روزگار خودش، مگه بزرگان شما یا بزرگان ما بیستچاری با او بودن؟ کونو معنای نشست و برخاست و زندگی تو تعطیل کنی با او باشی نیست، کونو یعنی رضایت او رو جلب کنی ولو اینکه دسترسی نداشته باشی. کما اینکه هیچ کس ازش بر نمیاد که 24 ساعت با پیغمبر باشه، تکلیف مالای اتاق به قول طلبه ها از طاقت آدم ها خارجه. پس اتفاقا کونو غیبت آقا رو هم تایید میکنه. ممکن است به اون تک صادق روزگار دسترسی نباشد، در این حال رضایتش با اعمال من جلب بشود و من با تقوا و همراهی او و داشتن ولایت او و داشتن محبت او به این آیه عمل کرده باشم. آیات قرآن که فرمایشی نیستن، رفتار سازی میکنه، عمل داره، جدیه. پس در این آیه به این دو جنبه پرداخته. چرا حالا ما تأکید داریم به این دو جنبه باید پرداخت؟ چون ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان هم پر از مناسبت‌های ولایت اهل بیت و ولادت اهل بیت و وفیات و شهادت اهل بیت، و هم از طرفی ماه عمله. حیفه که مؤمن تو یکی از این دو زمینه کم بذاره، حیفه کم بذاریم. ماه رجبی که امام حسن عسکری فرمود که روز قیامت خدا علاوه بر اعضا و جواره و شب و روز و بقاع، رجب و شعبان و رمضان رو محشور میکنه و از این سه ماه میپرسه کیف عمل هذا العبد فیکم، این بنده در شما چگونه عمل کرد؟ رجب، شعبان، رمضان مثل یک مرد تمام در مورد من و شما شهادت میده، و اتفاقا اون روز روزیه که به فرمایش قرآن کریم الیوم نختم علی افواههم، ما بر دهانهامون مهر میزنن، تعارف هم نداره، هیچ کس اجازه نطق نداره. امیر المومنین در دعای کمیل یه جایی عرضه میکنه لئن ترکتنی ناطقا لأضجن الیک بین اهلها، اگه قیامت بتونم نطق کنم اونجا فریاد میزنم، زجه میزنم. یعنی چی؟ یعنی زاران قرار نیست ما اونجا حرفی بزنیم، حرفا رو زدیم قبلا، پرگویی هام رو کردم قبلا. قیامت اعضا و جواره به تعبیر امروزی ها گاهی وقتا آدم پیش خودش میگه که من مثلا چند تا خرید ممکنه کرده باشم، چند تا حساب ممکنه با کارتم با حسابم انجام داده باشم، بعد یه پرینت که میگیری میبینی یه 2000 تومن هم اونجا بوده، یه 1500 تومن هم اونجا بوده. فمن یعمل مثقال ذره، این پرینته دیگه همه رو نشون میده. تازه این دم و دستگاه دنیاست. به تعبیر ساده ترش خدا یه پرینت عمل کاملی از اعمال ما میگیره، مخصوصا رجب و شعبان و رمضان. امام حسن عسکری فرمود خدا به این سه ماه میگه کیف عمل هذا العبد فیکم، این در شما چگونه عمل کرد؟ حسن، حسین، تقی، هر کی است با هر نامی. ماه رجب رو قبول داشت، اما پیش خودش میگه والا خیلی هم انگار مهم نیست، تا برسیم شعبان انشالله جبران میکنیم، برسیم رمضان، برسیم شبای قدر. هی انداخت پشت سر. نه، خود رجب اصلا کل یومن هو فی شأن، هر روزی قابل استفاده است، مخصوصا این ماه ها. یه وقتی آقا، یه وقتی آدم مفاتیح وا کنه، اعمالش رو یه مرور کنه، نتونست انجام بده، هم حسرت بخوره، بگه کاش میشد انجام بدم. خود حسرت قیمت داره، خود حسرت قیمت. تا آدمی حسرت چیو بخوره؟ آدم داریم حسرت ماشین میخوره صرفا، میگه کاش اون ماشین آنچنانی که مثلا تو قوم ازش 5 تا هست منم داشتم. خب اینم یه حسرت دیگه. بله، مرکب، داشتن مرکب جز سعادت مؤمن دونسته شده در روایت. این به معنای تایید این نیست که وضعیت اقتصادی یه جوری بشه مردم دیگه زورشون نرسه یه ماشین ساده غیر ایمن هم حتی دیگه بخوام بخرن. نه، غرض این که تو دلش و ذهنش تو روزگارش چی میگذره؟ کاش اون گوشی، کاش اون ماشین، کاش اون لذات. فضای ذهنش رو میگیره. حالا نداره ها، اما قصه شو میخوره. مفاتیح هم وا میکنه، میگه آقا این دعا مستحب در هر روز رجب خوانده بشه. میگه ای کاش بلد بودیم دیگه، حالا نشد دیگه. همین حسرت خودش ارزش داره، تأسف خودش ارزش داره. توی زیارت جامعه ائمه مؤمنین داریم که آخرش میفهمن خدایا من حسرت میخورم و تأسف، این کلید واژه تأسف رو داره، تأسف میخورم که الان دسترسی به حرمهای امامانمون ندارم. قشنگ، خوبه. چون وقتی آدم تأسف خورد، این فضای درونیش هم میتونه معطر بشه، هم میتونه متعفن بشه. تا من حسرت چیو بخورم، ذهنم به چی مشغول باشه، فکرم به چی مشغول باشه، مفاتیح وا کنم، گاهی تو ماه رجب بخونم اعمال رو، چه روزی از رجب روزه داره، چه دعایی. بعضی دعاها هم از این دعاهای مرسوم نیست که شما کارتشو بتونی از مثلا پاساژ قدس بخری، مثلا یا من ارجو، یا اون یکی دعا که خواب الوافدون علا غیرک، چقدر زیباست، چقدر زیباست. اصلا آدم ترجمهش هم بخونه کیف میکنه. آدم بیاد رو کاغذ بنویسه، یه وقتایی تو قنوتش بخونه، بعد نمازش بخونه، قشنگه. حالا تو بازار اون دعا به صورت کارتی نیومده، من که ارادت دارم به این دعا، به این سنت امامم. گاهی وقتا گشتنه، حالا ما تو مجازی دیگه روزگار یه جوری شده، همون یه جوری تو مجازی وقت میذاریم دیگه. گاهی وقتا آدم این چیزهایی میبینه، مثلا پیغمبر اکرم فرمود که هر کس بعد از نمازش این دعا رو بخونه، روز قیامت عملش رو نشونش نمیدن که خجالت بکشه. دعایی که بعد نماز میگه اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي وان رحمتك اوسع من ذنبي، اللهم ان كان ذنبي عندك عظيما فعفوك اعظم، 4-5 خط نهایتا. قدیمی ها از این کارا زیاد میکردن، ما بزرگترامون دیده بودیم، گاهی وقتا مثلا مینوشت رو کاغذ، چسبم میزد، میذاشت تو جیبش، تو قنوتش میخون، توی بالاخره همینطوری یه وقتی آدم گذری میخونه، قشنگه. اللهم ان کان ذنبی عندك عظیما فعفوك اعظم من ذنبی، اللهم ان لم اكن اهلا ان ابلغ رحمتك فرحمتك اهل ان تبلغني وتسعني لانها وسعت كل شيء. ما قابل نیستیم، تو که رحمتت خیلی زیاده، میتونی نگامون کنی. و این ماه رجب ماه بندگی و عبادته. چقدر میشه خوب استفاده کرد. داریم در حالات بعضی از بزرگان اول رجب رو جشن میگرفتن، در حالات بعضی از بزرگان داریم که میرزا جواد آقای ملک تبریزی میگه 11 ماه مراقبه میکردن از عید فطر سالی تا رمضان سال بعد، 11 ماه که از فیوزات رجب، از فیوزات شعبان، از فیوزات رمضان بهره مند بشن. 11 ماه مراقبه. آقا اون ماه داره میاد، تو فکره چقدر میتونه استفاده کنه. گاهی وقتا آدم یه خریدی داره، یه قسطی پرداخت کنه، چند سال طول میکشه، حاضر جورشو بکشه، میگه ارزش داشت این خونه رو گرفتم. تو فضای ذهنش میگه رمضان بعدی من این استفاده رو بتونم بکنم. حالا این رمضان گذشت، یه جایی توی خوابگاه دانشجویی بود، بچه های علوم پزشکی هم بودن، همینو عرض کردم. یکیشون حالا فضا جوون بودن و راحت بودن و صریح بودن، خوب بود. یکیشون گفت آقا بیکار بوده 11 ماه، آماده ماه رمضان شده. گفتم حالا بهت میگم بیکار کیه. یه شوخی کردم باش، گفتم یه مثال میزنم، یعنی مثلا واقعا اینی که آماده رمضان میشه بیکاره. گفتم شما چقدر خوندی رتبه آوردی پزشکی قبول شدی؟ گفت آقا من 2 سال زندگی برم حرام شد، مسافرت تعطیل، مهمانی تعطیل، مهمان میخواست بیاد میگفتیم نیا، غذامون تنظیم شده، خوابمون تنظیم شده، تمام خونه سکوت محض که من دارم درس میخونم، دعا، راز و نیاز، توسل، که چی پیدا. گفتم خیلی هم عالیه، کاش همه بچه های ما خوب درس بخونن، این که عالیه، بخیل نیستیم. یه مثال برایش زدم، گفتم چند سال لذت در پس این مدرک خیلی عالیه پزشکی شماست؟ مثلا شما چند سالگی دکتراتو میگیری، خدمتت هم تموم بشه، مشغول به کار بشی، چقدر طول میکشه؟ گفت که دیگه ما نهایتاً 30 سالگی وارد خوب جذب بشی، میتونی وارد بیمارستانی، مجوز مطبی، اون خدا خیرت بده. گفتم چقدر لذت میبری؟ گفت مثلا دیگه تا 70 سالگی آدم بالاخره قبل از اینکه پادردی و کمردردی بیاد میتونه لذت ببره. گفتم خیلی هم عالی، 40 سال. از این 40 سال چقدرشو خوابی؟ حدوداً روزی 6 ساعت که دیگه باید بخوابیم دیگه. خب 1/4 رفت شد 30 سال. از این 30 سال چقدرشو سر کاری؟ اگه بخوای یه شیفته کار کنی، اگه بخوای هم بیمارستان بری هم مطب بری که میشه 2 شیفته، ما میگیم 10 سال، اشکال نداره، 10 سالش هم برای کار کم میکنیم. 20 سال لذت محض حل؟ گفت آره. تازه 20 سال لذت محض هم نیست، ترافیک داره، گرفتاری داره، استرس داره، برشکستگی داره، بیماری داره، مشکلات هست، خیلی چیزای دیگه هست. ما میگیم 20 سال لذت محض هستن، کلن تو خوب پول در میاری، 20 سالم فقط صفا میکنی، خوبه؟ گفاره. گفتم 2 سال جون کندی، 20 سال لذت، یعنی 1/10. گفاره. گفتم اگه یه کسی 11 ماه مراقبه کنه، خدا هم نگفته غذا نخور، گفته گناه نکن، نگفته سفر نرو، گفته گناه نکن، نگفته مهمانی نرو، گفته گناه نکن، نگفته 10 تومن بده مشاور کنکور، 20 تومن بده مؤسسه‌ای که میخواد تست ازت بگیره، گفته گناه نکن، استرس هم بهت نمیده، گفته گناه نکن فقط. این خدا اگه 11 ماه مراقبه کنی برسی به فیوزات رمضان، بی نهایت سال عشق و حال، صفا، به تعبیر قرآن هر چی که هوس کنی، به ما یشتهون، چی میخوای. اصلا میگه ورودی بهش، امیرالمومنین به اهل بهشت یه جرعه آبی میده که دیگه تشنه نمیشن اصلا، دیگه هرچی شربت تو بهشت میخواه بخوره حالشون میبره، بابت تشنگی نیست، این تازه ورودیشه. امام صادق در مورد اهل بهشت کامل الزیارات روایتش فرمود یکی از لذات بالاترین اهل بهشت شب جمعه است. بگیم یادمون نره، ایام عیده اما یادمون نمیره شب جمعه شب زیارت سید الشهدا است، اصلا ماه رجب و ماه زیارتیه، و داره در زیارت که بخوانیم الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب، برسیم یه حرمی، قدر حضرت معصومه رو خیلی میدونیم، سعی میکنیم بدونیم، ناشکر نیستیم، ولی یه حرمی هم برسیم، امام رضایی، کربلایی، نجفی، سامرا و کاظمینی، یه جایی برسیم بگیم شکر خدایی که تو رجب ما رسوند به زیارت شما. این زیارت مهمه، حسرت زیارت هم مهمه. امام صادق فرمود اینا تو بهشت، درجات بالای بهشت، کارشون فقط زیارت جمال سید الشهدا است. خیلی روایت طولانیه، در مورد شب نیمه شعبان هم هست، حالا مفصله، انشالله طلبتون همون ایام نیمه شعبان روایتشو بلکه بخونیم اگه یادمون نره. بعد امام صادق فرمود حور و قصور بهشت، نعمات بهشت میان دور اینا جلب نظر میکنن، اشاره میدن، منت میکشن، بابا یه تعویلی هم از ما بگیر، ما هم اینجاییم، از اولی که اومدی داری امام حسین نگاه میکنی. امام صادق فرمود فما یرفعون رؤوسهم، نگاهشون از حسین بر نمیدارن. اینا کیان؟ هم عمل داره هم ولایت داره، رفته اون درجات بالا بالای بهشت، رفته اون درجات بالا بالای بهشت. رضا خوش به سعادت کسی که بتونه از این ایام استفاده کنه. خدا جابر العظم الکثیره، خدا جبران میکنه بر شکستگی ها رو، خدا شکست بند خوبیه برای اعمال کاسته و کم و شکسته ما، خدا کریمه و دستگیری میکنه. فرمود آخر ماه رمضان خدا شب عید فطر به اندازه دو برابر همه بخشیده شده های رمضان میبخشه. خدا مبدل السیئات بالحسنات، حرفی نیست، اما اونی که اولش میاد اون یه چیز دیگه گیرش میاد، از اولش خوب استفاده میکنه. هیئت که بوده، مسجد که بوده، دسترسی هم داشته به آیه روایت و منبری که بشنوه ماه رجب چه فضائلی داره، خب چرا استفاده نکنم؟ توی فرمایشی در حدیث فرمود که هر روز جدید به صاحب اون روز که اون شخص باشه میگه یبن آدم انا یومون جدید و انا علیک شهید. ببین من یه روز جدیدم، من 13 بهمن 1401 امروز مال خودشه، فردا مال خودشه، پس فردا مال خود. نه فردا میخوای مال امروز جبران کنی، تو 24 ساعت فرداست. ببین خدا کریمه ها، اما امروز هم پر استفاده کنی، فردا هم پر استفاده کنی، یه چیز دیگه میشه، یه چیز دیگه میشه. بعد فرمود این روز تو اون روایت داره انا یومون جدید و انا علیک شهید، یه روزی شهادت میدم به اعمالت. آخرش فرمود این روز به اون بنده خدا و به اون ابن آدم اینجوری داره میگه که فَإِنَّكَ لَنْ تَرَانِ عَبَدًا، ببین منو از دست بدی دیگه اصلا منو نمیبینی ها. دیگه 13 بهمن 1402 دیگه اون رجب باید میگرفتی و استفاده میکردی. امام حسین علیه السلام داره میگه هر روز به صاحبش میگه، به من و شما میگه که یبن آدم انما انت ایام، تو روزگاری در اصل. این تاریخا که میگذره، ادامش فرمود هر روزی که میگذره ذهب بعضک، از تو قدری کنده میشه. من خوشحال میشم رسیدم مثلا به 20 سالگی یا 30 سالگی یا 40 سالگی، تولد خیلی هم عالی، ولی بعدش باید بشینم با خودم فکر کنم 30 سال از من کم شد. یعنی یه جوری اگه آدم بشینه گریه هم کنه جا دوری نمیره. من توی 30 سال چیکار کردم؟ من توی این 20 سال، من توی این 50 سال چیکار کردم؟ ذهب بعضک، رفت تموم شد. چجوری میخوای زندش کنی؟ زمان تنها چیزیه که به یه تعبیر ساده بخوام بگم بیرحمه، نمیتونی جبرانش کنی. شما به یه محل و به یه مکان میتونی دوباره برگردی، میگی پارسال رفتیم فلان باغ خیلی هم خوش گذشت، امسال هم میریم. شما دارایی از دست داده رو خیلی ها بودن برشکست شدن، جبران کردن. شما رجب 1400 رو میخوای چیکار کنی الان؟ رفتی که تموم شد. ذهب بعضک، خدا جبران میکنه، حرف اون نیست. حرف اونه که یه مؤمنی که اهل مجلس سید الشهدا و امام جواد و امیر المؤمنینه از دست نباید بده، اون بیشتر میتونه بهره ببره. لذا باید کمک بگیریم از موالید این ایام، از امیرالمومنین. حالا من روایت میخواستم براتون بخونم، وقتم تموم شده. در این باره که اصلا خود محبت امام یه انگیزه خیلی بالاست برای اینکه ما در عمل دوچندان کار کنیم و بیشتر عمل کنیم. چرا؟ چون امام ما اهل عمل بوده، مقتدای ما اهل عمل بوده. ببین تو بعضی از این مذاهب انحرافی و بعضی از این عرفانهای کاذب یه حرف دیگه زده میشه ها، میگه اون قطبشون و بزرگشون به یه مرحله‌ای که رسید دیگه نمیخواد عمل کنه، مثلا روزه نمیگیره، نماز نمیخونه. میگه اینا مال شما بچه مچه‌هاست، ما دیگه رسیدیم به اون منزلگاه اصلی، شما باید بدوید فعلا. ولی شیعه از این انحرافات نداره. شیعه امامش ظهر و عاشورا بالاترین مقاماتو داشته، باز نماز اول وقت خونده. شیعه امامش با زخم، اونم چه زخمهایی، تو گودال سجده شکر و معرفت و تسلیم به جا آورده، رضان به قضا اک تسلیم. شیعه زینب کبراش با اون مقامات در اوج مصیبت شب شام غریبان نماز شب خونده. شیعه مقتدای 3-4 سالش شب شام غریبان لحوف سید ابن طاووس داره، میگه آمد پیش حضرت زینب، دختر 3-4 ساله‌ای که پدر رو کشته بودن، حالا ظاهرا دختر سید الشهدا باید باشه دیگه، چون میگه یا عمتی، 3-4 ساله گفتم، پا برهنه هست، گرسنه هست، تشنه هم هست. این دختر میاد پیش حضرت زینب عرضه میکنه یا عمتی هل من خرقتن استرو بها رأسی، عمه جان یه پارچه هست نیم شب تو اون بدو بدو اسارت میخوام موی سرم رو بپوشونم. اینا بنده های خدا بودن. گاهی وقتا وهابی ها یه حرفایی همینجوری بلغور میکنن، میگن شیعه مشرکه، حسین پرسته. چرا؟ چون عزاداری کرده یا سیاه پوشیده یا سین، علی پرسته. نه، ما اتفاقا خیلی خدا پرستیم. ما انقدری خدا پرستیم که حسین ظهر و عاشورا نماز اول وقت خونده رو دوست داریم، حسین در گودال سجده مناجات کرده رو دوست داریم، زینب نماز شب خونده در اسارت رو دوست داریم و رقیه دنبال پوشش سر در اسارت بوده رو دوست داریم. ما خیلی خدا پرست. شما بگید کیا رو دوست دارید که نیمی از عمرشون کفر بوده، اون نصفش هم که مسلمونی بوده. حالا بیا با هم صحبت کنیم. اتفاقا شیعه خیلی خدا پرست. انقدری خداپرسته که فاطمه زهرایی رو دوست داره که امام صادق فرمود مادر ما به نماز می ایستاد حتی تتورم قدمها، پاش ورم کرده بود. انقدر من جوان اینجوری نیستم، فاطمه زهرا پاش ورم کرده بس که به نماز ایستاده. انقدر خداپرسته که امیرالمؤمنین کمیل میگه در چنین شبی وقتی دعا رو یاد من داد خودش گریه میکرد، محاسن تر، زمین دوروبر هم تر شده بود. من حال ندارم یه تسبیحات از زهرا میگم، تورا میخونم و 34 تا رو میکنم، 40 تا میگم 6 تا احتیاطی. بابا گفته 34 تا، گفته گنج اینجاست. نمیدونم چند قدم میری، خب گنج نمیرسی، یه دقتی بوده تو عددش. حال ندارم بشمارم، اما میگم 6 تا همینجوری. یه وقت نگاه میکنم اینا 20 تا دارم تسبیحات میگم، یه 34 تا دقیق نگفتم. حال ندارم، کار دارم، باید آنلاین شم، دوستان پیام میدن، من خیلی مهمم. مولا تمام کمیل رو توی نقلی داره تمامش رو در سجده خونده. خب ما دوستدار چنین خاندانی هستیم. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، ایام دهه فجر باید یاد کنیم، سر سفرهشون هستیم. حضرت امام تو کتاب سرگذشت‌های ویژه میگه من بهترین نمازم رو شب تبعید خوندم. بزرگترها بهتر میدونن. شبی که امام رو از قم دارن خارج میکنن که حالا بعدش ترکیه و فرانسه و اینها. جالب بود برام. بهترین نمازم رو شب تبعید. امام کربلا هم نماز خونده، امام رضا هم خونده، حضرت معصومه هم خونده، مکه هم خونده، نجف هم خونده. یعنی چی بهترین نماز شب تبعید؟ بعد میگه به یه جایی از جاده رسیدیم که قبله به سمت قم بود، حالا ما رو دارن میارن تهران، حتی درست نتونسته لباسای طلبگیشو بپوشه. سمت راست و چپش دوتا مسلح سیبیل کلوفت شاهنشاهی که نمیذارن تکون بخوره. بهشون گفته بود میشه بزنید کنار من نماز شب بخونم؟ گفته بودن نه، خطر امنیتی داره. آقا حالا پیرمرد میخواد چیکار کنه دیگه؟ حالا دیگه اونا میگفتن خطر امنیتی، ولی ترسیده بودن. گفت میلرزیدم. چقدر آرامش داشت. بعد گفت میشه بزنید کنار من وضو بگیرم بشینم تو ماشین نماز بخونم؟ گفت نه اصلا اجازه نداریم توقف کنیم، خطر داره. گفته بود میشه بزنید کنار من تو ماشین یه تیمم کنم؟ زده بودن کنار، امام از تو ماشین یه کف دستی زده بود به خاک و تیمم، ماشین دوباره راه افتاده بود. امام نماز شب پشت به قبله با تیممش رو میگه بهترین نماز عمرم بود. چرا؟ بعد خودش توی 40 حدیث یه حدیثی رو توضیح میده، افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین عمل سخت ترین عمله. برای نوجوان عزیزی که امشب این جمله ها رو از این کمترین شنید، اعمال ماه رجب ممکنه سخت باشه، اما هر جور شده دو خط از یه دعای ماه رجب هم میخونه، برای بزرگترها ساده تره. ولی اینی که تو نوجوانی و جوانی بهش پرداخت با سختی، گفت آقا بقیه جوانای روزگار ما اصلا کار به این کار ندارن، ولی او بهش پرداخت، این عمل سخت براش میمونه. اونی که محیط کارش یه جوریه که سخت روزه ماه رجب براش گرفتن، این عمل ماه رجب براش هرچی سخت‌تر اتفاقا خریدنی‌تر، خدا بهتر می‌خره. آقا از اعمال ماه رجب 1000 تا لا اله الا الله شما الان شروع کنید، یه ساعت دیگه تمومه، اصلا قضای سالای دیگر هم میشه به جا آورد. از اعمال ماه رجب سوره توحیده و اینا همه از اهل بیت به ما رسیده، همه از اهل بیت به ما رسیده. چقدر شیعه سعادتمنده که برنامه زندگیشو از چنین امامانی داره، بقیه مذاهب چنین سرمایه‌ای رو ندارن، مفاتیح، ادعیه، کتابای غیر از مفاتیح، مصباح کف امی، عدت الدائی، اقبال الاعمال، المراقبات، اینا هم هست. در مورد دعا خیلی حرف هست اونجا. حالا مفاتیح دم دست دارین، اپلیکیشنش هم توی بازار هم هست، نمیدونم دیگه الان دیگه کاری نداره دیگه، جوان و پیر و کوچیک و بزرگ میشه استفاده کرد. انشاءالله خود مولا برکت بده، امام جواد برکت بده، این ماه رجب و شعبان و رمضان هامون هم قبلی ها رو برامون جبران کنن، هم بعدی ها رو دست پر از این ماه ها خارج بشیم. یه صلواتی نده بفرم.